اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 23 ماه جوزا را که با 13 ماه جون مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. به دنبال درخواست دوباره سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبان مبنی بر بیرون کردن نامهای رهبران این گروه از فهرست تعزیرات ملل متحد، یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید که این تحریم ها در قبال وارد کردن فشار بر طالبان حائز اهمیت است. عبدالکبیر سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبان اخیراً در دیدار با روزا اوتونبایوان نماینده منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواستار بیرون شدن اسامی رهبران طالبان از فهرست تعزیرات ملل متحد شده است. در اعلامیه دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان آمده است که جامعه بین المللی باید در قسمت حذف نامهای مقامات این گروه از فهرست سیاه به تعهداتشان عمل کنند. در واکنش به این اظهارات، هدر بار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که اصرار فزاینده ای که رهبری طالبان برای رفع این تحریم ها می کند نشان می دهد که این تحریم ها ارزش قابل توجهی با عنوان اهرم فشار دارند. سازمان‌های مدافع مهاجرین در ایالات متحده آمریکا از کنگره خواستند تا قانون اسکان مجدد افغان‌ها را تصویب کند و شورای حقوق بشر آمریکا اعلام کردند که برنامه مهاجرت بشر دوستانه کوتاه مدت است و نیاز مبرم به تصویب قانون اسکان دائمی برای این مهاجران افغان وجود دارد. این سازمان کمپاین را آغاز کرده است و از اعضای کنگره خواسته است تا قانون اسکان افغان‌ها را هرچه سریع‌تر تصویب کنند. همچنین ابراز نگرانی شده است که در صورت تصویب نشدن این قانون، این افراد باید به طور عادی درخواست اقامت دائمی دهند که سالها طول می کشد و یک روند اداری بسیار پیچیده است. این نهاد حامی حقوق بشر گفت برای پذیرش درخواست پناهندگی نیاز به اسناد است که نشان دهد جان یک فرد در کشورش در خطر جدی قرار دارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید که در ولسوالی خاک جبار کابل 3 ساحه جدید باستانی کشف شده است. خبرگزاری باختر که در کنترل طالبان است، روز یکشنبه به نقل از ذبیح الله سادات رئیس مرکز باستان شناسی گزارش داد که 3 ساحه در مناطق کاریز، دورانخیل و قریه ملنگ ولسوالی خاک جبار کشف شده است. به گفته او این ساحات باستانی با قرون اول تا 5 میلادی و دوره کوشانیان برمیگردد. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، محصلان افغان در پوهنتون‌های هند به دلیل مشکل در اعطای ویزا از امتحان آنلاین نیز محروم شده‌اند. این محصلان افغان از آگوست سال 2021 میلادی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به خاطر امتناع هند از اعطای ویزا در افغانستان باقی مانده‌اند و اکنون پوهنتون‌ها می‌گویند که امتحاناتشان صرف حضوری خواهد بود. شماره از محصلان به این روزنامه گفتند که اگر دولت هند با آنها ویزا بدهد میخواهند در امتحان شرکت کنند. آمار دقیق از محصلان افغان که از طریق بورسیه به هند رفتند معلوم نیست. برنامه جهانی غذا میگوید در تلاش است تا به همه اشکال کار کودکان در افغانستان پایان بخشد. شعبه افغانستان این برنامه جهانی این مطلب را به مناسبت روز جهانی جلوگیری از کار کودکان بیان کرده است. دیروز 12 ماه جون مصادف بود با روز جهانی جلوگیری از کار کودکان. آمار تازه‌ای از کودکان کارگر در افغانستان در دست نیست، اما در سالهای گذشته اتحادیه ملی کارگران افغانستان و سایر نهادها این رقم را 3.7 میلیون کودک کارگر نشان داده اند. فعالان حقوق بشر ابراز نگرانی می کنند که این شمار به دلیل شرایط اقتصادی کنونی افغانستان افزایش یافته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان می گوید که اخیراً ناامنی و رویدادهای هراس افغانی در کشورش افزایش یافته است. بلاول بوتو در مصاحبه تازه‌اش با تلویزیون الجزیره گفته است که پاکستان با تهدید امنیتی و حملات هراس افغانی از سوی تحریک طالبان پاکستانی TTP مواجه است و از زمانی که طالبان بر افغانستان مسلط شده اند حملات مختلفی در پاکستان صورت گرفته است. وی از حکومت طالبان خواست که اجازه ندهد از خاک افغانستان در برابر پاکستان استفاده شود. وی علاوه کرد که پس از سقوط کابل ما شاهد افزایش حملات هراس افغانی در پاکستان هستیم و گونه فعال با مقام‌های افغانستان در تماس بوده ایم و از آنها می‌خواهیم که در برابر این گروه اقدام قاطع انجام دهند. وی گفت من میزبان وزیر خارجه افغانستان در پاکستان بودم. بر علاوه آن افغانستان، پاکستان و چین نشست سه جانبه داشتیم که پیام مهم این نشست نیاز به اقدام‌های ویژه در برابر گروه‌های هراس افغان بود. در مورد اظهارات تازه وزیر خارجه پاکستان از سخنگویان حکومت طالبان پرسیده شد اما پاسخ دریافت نگردید. پیش از این همواره گفتند که اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان به کشورهای دیگر تهدید ایجاد شود. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اوکراین میگوید که در پی تخریب بند آب کاخوفکا 6 تن کشته و 35 تن دیگر لادرکند. خبر تخریب این بند در 6 ماه جون منتشر شد. ایهور کلیمنکو وزیر امور داخلی اوکراین روز یکشنبه در پست در فیسبوکش از آخرین تلفات درباره این رویداد خبر داد. وی افزود که 7 کودک در میان ناپدید شدگان است و در حال حاضر تقریباً 162 هزار تن از دسترسی به آب محرومند. سویدن دیروز 12 ماه جون توافق کرد که یک شهروند ترکیه را که از حزب کارگران کردستان حمایت کرده بود و ترکیه مسترد کند. این در حال است که ترکیه به دلیل عدم استرداد اعضای این حزب حامی کردها جلو پیوستن سویدن با پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو را گرفته است. وزارت خارجه سویدن گفته است که مقامات دو کشور چهارشنبه ملاقات خواهند کرد تا در مورد درخواست متوقف شده سویدن به ناتو بحث کنند. ترکیه اتهام وارد کرده است که سویدن جایگاه امن برای تروریست هاست، به ویژه اعضای حزب کارگران کردستان که انقره آن را من حیث گروه تروریستی شناسایی کرده است. انقره از استکهلم خواسته است تا ده‌ها تن از اعضای این حزب را که در کودتای ناکام سال 2016 ترکیه و جنگ چندین دهه‌ای جدایی طلبی دخیل بودند مسترد کند. یک مقام وزارت عدلیه سویدن به فرانس پرس گفت حکومت این کشور تصمیم استرداد این شهروند 35 ساله ترکیه را اتخاذ کرده است. چین دیروز 12 ماه جون اتهامات ایالات متحده مبنی بر داشتن یک مرکز جاسوسی در کیوبا را رد کرد. وانگ وین بن سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری گفت که این اتهامات ایالات متحده نادرست است و واشنگتن معلومات ضد و نقیض را نشر می کند. یک مقام قصر سفید روز شنبه 10 ماه جون گفته بود که چین از سالهاست که یک مرکز استخباراتی در کیوبا دارد و در سال 2019 در تلاش برای تقویت حضور خود در جزیره کارائیب آن را ارتقا داده است. این مقام که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود گفت این حضور چین در کیوبا به خوبی در اسناد استخباراتی مستند شده است. پیش از آن رسانه‌های خبری آمریکایی گزارش داده بودند که کیوبا به گونه سری توافق کرده است تا به بیجینگ اجازه ایجاد یک مرکز جاسوسی استراق سمع الکترونیکی را در یک جزیره بدهد که 160 کیلومتر از آمریکا فاصله دارد. کارلوس فرناندوس دیکاسیو معاون وزارت خارجه کیوبا این گزارش ها را دروغین بی اساس خواند و گفت که گمانه‌زنی های تهمت آمیز از طرف برخی از رسانه ها برای ایجاد آسیب بدون ارائه شواهد ادامه دارد. این در حال است که قرار است انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به زودی به بیجینگ سفر کند. پلان قبلی وی در ماه فوریه پس از تنش ها پیرامون پرواز بالون جاسوسی چین بر فراز آمریکا فسخ شده بود. یکی از وکلای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا میگوید اتهامات وارده به ترامپ به خاطر نگه داشتن اسناد محرم دولتی انگیزه سیاسی داشته و مدعی شد که این اسناد غیر محرم و یادگارهای شخصی بودند. الینا هبا وکیل مدافع ترامپ 11 ماه جون در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز مدعی شد که آقای ترامپ هیچ اشتباهی انجام نداده. او یعنی ترامپ هرگز اعتراف به گناه نخواهد کرد زیرا غیر محرم ساختن اسناد گناه نیست. این کاملا انگیزه سیاسی دارد. این دخالت واضح در انتخابات است. یک هیئت منصفه به خاطر نگه داشتن اسناد محرم دولتی از جمله اسناد محرم مرتبط به برنامه‌های هسته‌ای و دفاعی آمریکا 37 مورد اتهام را بر دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده وارد کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کردیم دعوت می‌کنم. دوازدهم جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان بود. سازمان بین المللی کار میگوید که از هر 10 کودک یکی از آن مشغول به کار است. در این حال کودکان کارگر در افغانستان وضعیت خوبی ندارند. جزئیات بیشتر در این مورد را در این گزارش میشنوید.
امسال روز جهانی مبارزه با کار کودکان تحت شعار عدالت اجتماعی برای همه است به کار کودکان پایان دهید تجلیل شد. گلبرت اف هونگ بو منشی عمومی سازمان بین المللی کار به مناسبت این روز از کشورهای جهان خواست که از عدالت اجتماعی بیشتر حمایت کنند و مبارزه با کار کودکان را تشدید بخشند. منشی عمومی سازمان بین المللی کار افزود که برای اولین بار در 20 سال گذشته کار کودکان در حال افزایش است. 160 میلیون کودک کار می کنند. تقریبا از هر 10 کودک در سراسر جهان یکی آن کارگر است. بدترین حالت چی است؟ این که نیم آنها یعنی 80 میلیون در خطرناکترین اشکال کار مصروفند. این گونه کارهای شاقت تهدید واقعی به سلامت جسمی و روانی آنهاست. هونگ بو معتقد است که کار کودکان به ندرت اتفاق می‌افتد، زیرا به گفته او والدین بد هستند یا این معضل اجتماعی که از نبود عدالت اجتماعی ناشی می‌شود برایشان مهم نیست. هونگ بو در بیانش اذعان کرد که راه حل کار کودکان ناشی از فقر انجام کار شایسته برای بزرگسالان است و آنان می‌توانند از خانواده‌هایشان حمایت کنند و فرزندانشان را به جای کار به مکتب بفرستند.
Decent work means ending forced labor.
کار شایسته به معنای پایان دادن به کار اجباری، ایجاد محل کاری ایمن و سالم و اجازه دادن به کارگران برای سازماندهی و ابراز نیازهای خود است. این به معنای پایان دادن به تبعیض است، زیرا کار کودکان اغلب بر گروه‌های به حاشیه رانده شده تأثیر می‌گذارد. اما در افغانستان ارقام تازه از کودکان کارگر در دست نیست. اما بر اساس آمار سال 2022 سازمان حمایت از کودکان یا سیو د چلدرن، 1 میلیون کودک در سراسر افغانستان نانآور خانواده هستند و کار میکنند. صندوق وشی ملل متحد برای کودکان نیز میگوید که از هر 5 کودک در افغانستان یک آن به کار مصروف است و از میان کودکان کارگر 22% به کارهای شاقه میپردازند. صفی الله امرخیل مسئول حفاظت از کودکان در این نهاد میگوید که کار کودکان هنوز در افغانستان یک نگرانی است و با گذشت هر روز وضعیت بدتر می شود. تغییرات سیاسی اخیر و وضعیت بشردوستانه در کشور به گونه قابل توجهی به کار کودکان تأثیر کرده است و این نشان می دهد که تعداد بسیار زیادی از کودکان در کارهای زیانبار مشارکت دارند و این یک فاجعه بسیار بزرگ برای کودکان است. با گفته ای امرخیل به جای این که کودکان به مکتب بروند اما باید بروند و از رفاه خانواده، رفاه خواهر و برادر خود حمایت کنند. این موضوع هم نشان می‌دهد که هنوز افغانستان مکان امنی برای کودکان نیست. مسئول حفاظت از کودکان در سازمان یونیسف افزود که برای از بین بردن کار کودکان در افغانستان این اداره در تلاش است تا برنامه‌های نقدی را در این کشور افزایش دهد و همچنین فعالیت‌های درآمدزایی را برای والدین کودکانی که به کارهای خطرناک مشغول هستند ارائه دهد. این در حالی است که به اساس آمار سازمان حفاظت از کودکان یا سیو د چلدرن 14 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. دادولا کودک 10 ساله که در شهر کابل پینه‌دوزی و بود پالش میکند میگوید
وقتا کار بیتالم میایم روز 50-60 رفیه ما را پوره میکنیم دیگه وقت کار نیست یک هم تو هستم پیسه میتو و نفر ما میایم شکاکا میری دو میزنن اما طالبا را شلا میریم یک هم تاش کچپیلاغ میزنم روز دیگه یک کار نگو.
در این حال برنامه جهانی غذا در افغانستان روزی دوشنبه با نشری تیویتی گفت که در حال افزایش آگاهی و اقدام برای پایان دادن به کار کودکان در همه اشکال آن در افغانستان و فراتر از آن در سراسر جهان است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و روز شنبه مصادف بود با روز جهانی مبارزه علیه کار کودکان. در کشورهای فقیر و جنگ زده مانند افغانستان، مسئله کار کودکان و شمولیت کودکان در جنگ‌های مسلحانه از برجسته‌ترین معضلات فراراه تامین حقوق کودکان تلقی می‌شود. اما حال با روی کار آمدن طالبان، یکی از اساسی ترین حقوق کودکان که حق تحصیل است نیز از دختران در افغانستان سلب شده است. برای بررسی وضعیت کودکان در افغانستان، لینا روزبه با پلوشه حسن، فعال حقوق مدنی، مصاحبه انجام داده است که اینک با هم مشنویم.
در افغانستان با روی کار آمدن طالبا بحران اقتصادی افزایش پیدا کرده، حق تحصیل از کودکان دختر گرفته شده و طور کل در عرصه روز جانی شما وضعیت کودکان افغانستان تحت زامت طالبا چطور بررسی میکنید؟
ما فکر میکنم وضعیتی که فعلا در افغانستان جریان داره با تاسف که یک وضعیت رقتبار از نگاه حقوق بشری است، نه تنها برای اطفال، برای زنان، آزادی بیان، رسانه ها و در مجموع حقوق بشر در افغانستان. یکی از مسائلی که امروز طفل افغان هنوز هم در خطر سربازگیری در قطار طالبان و دیگر گروه ها قرار دارد، در 40 سال گذشته اصلا وضعیت افغانستان قسمی بوده که افغانستان یکی از بدترین کشور برای اطفال خوانده شده. دلیلش ایست که افغانستان از جمله کشورهایی بوده که ارقام نشان میده که در هر 5 ساعت اصلا یک طفل مورد خطر مرگ قرار داره. تعداد مرگ میر اطفال در افغانستان بزرگترین بوده، یعنی تقریبا 257 طفل در 1000 طفل که بسیار یک رقم بلند دنیا است، و 33000 طفل در دو دهه جنگ در افغانستان از بین برده شده. در عین زمان اطفال بایسی ابزار جنگ استفاده شدن، یعنی یکی از مبارزاتی که ما در داخل افغانستان داشتیم هم امروی حکومت که در قسمت سربازگیری، در قسمت ملیشه ها باید اطفال نمیشد که میشد و تاسف از این تخطی ها صورت گرفته. مگر طالبان زیادترین رقم اطفال داشتن که شما مصاحبه های اطفال دیدین که حتی به انتحار و با مسائل دیگر اینیا جذب میشدن که کاملا ضد حقوق بشر و ضد حقوق انسانی و اسلامی اطفال است.
از نظر شما با تداوم حکومتداری طالبان در افغانستان شرایط چطور؟ آیا امکان داره که روز بروز وخیم تر شود بر اطفال و سرزمین؟
اکن وخیم میشه وقتی که اطفال صرف مسئله حفظشان نیست، جنگ ها تا به یک اندازه شاید کم شده اما ببینیم که خطرات باز هم کم نشده. مثلا شما بسیار دیر نشده از اینستیتوت کاج که اونجا عمله صورت گرفت و اطفال بین رفت. این زمان خود مدرسه ها محدود می سازه، زمینی رشد، پیشرفت و ترقی که بر طفلای یک کشور ضرورت است و در حقیقت آینده یک کشور وابسته به آنان است، او در افغانستان از بین رفته.
با طور کل به نظر شما برنامه های جامعه جهانی حال باید چگونه باشه تا بتانه به کودکانی که به ارشد کمک در افغانستان تحت زامت طالبان نیاز دارن رسیدگی کنه؟
یکی از چیزایی که Human Rights Watch بلند کرده و ما فکر می کنم ما هم با اونا هم نظر هستم، با هر گفتمان سیاسی که در افغانستان جریان داره بسیار مهم است که وضعیت اطفال و زنان همچنان باید در جمله ترجیحات گفتمان های سیاسی باشن. حفظ از وضعیت حقوق بشری اطفال از جمله ارجیحات های اجندار نباشه. سیکیوریتی صرف به این نمیشه که صرف در یک منطقه جنگ نباشه. در این زمان وضعیت اقتصادی کشور ما که فعلا در یکی از خرابترین وضعیت قرار داره، یعنی تقریبا 98% مردم ما تحت خط فقر یا در نزدیک به خط فقر زندگی میکنن، یک حالت بسیار قدبار است که خانواده ها مجبور میشن اولادش خود بفروشه یا مثلا از این کده بتر باندد لیبر که میگه که مثلا اطفال مثل غلام ماری به جاها بیتن که اونا کار کنن. وضعیت سیاسی کشور باید در برگردی بهترین وضعیت انسانی مردم از کشور باشن، نه ای که امنیت بین‌المللی و مسائل دیگه که بر دیگر دنیا مهم است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گزارش ها را از رادیو آشنا، صدای امریکا ادامه می دهیم. وزارت کار ایالات متحده می گوید تعداد کودکانی که با نقض قوانین کار به اجرای وظیفه استخدام شده اند از سال 2015 به این سو در حال افزایش است، در حالی که تعداد کل تخلفات هنوز هم کمتر از 2 دهه قبل است. کارشناسان می گویند این افزایش نگران کننده است. گزارشی در این مورد را از جیلا نوری مشنوید.
در اول این ماه وزارت کار ایالات متحده نمایندگی های رستوران های زنجیره‌ای مکدونالد را در ایالت های کنتکی، ایندیانا، مریلند و اوهایو جریمه کرد. زیرا مشخص شد که 300 فرد را به طور غیر قانونی برای اجرای وظایف که برای خود سالان خطرناک تلقی می شد استخدام نموده بودند. با گفته وزارت کار در منطقه لویزویل ایالت کنتکی، دو طفل 10 ساله گاهی تا ساعت‌های 2 صبح در مکدونالد کار می‌کردند و یکی از این دو کودک در بخش پختن غذا بدون دریافت معاش کار می‌کرد. سال گذشته تحقیقات خبرگزاری رویترز نشان داد که کودکان کارگر که برخی از آنها 12 سال سن داشتند در 4 نمایندگی پرزه فروشی شرکت‌های متسازی هایوندای و کیا در ایالت‌های آلاباما کار می‌کردند. وزارت کار ایالات متحده گزارش می‌دهد که در مجموع در سال مالی 2022 688 کودک در مشاغلی که برای آنها خطرناک است و کار گماشته شده‌اند که بالاترین رقم از سال 2011 بدین سو می‌باشد.
من در مورد چیزهای مانند کار در کارخانه‌های بسته‌بندی گوشت، سقف‌سازی، حفر خندق، کار با اره برقی، کار در ساحات موجودیت مواد منفجره صحبت میکنم. وزارت کار در سال 2019 متوجه شد که کارفرمایان در کارخانه های بسته‌بندی گوشت با استخدام اطفال خردسال شروع کرده بودند.
کارشناسان میگویند مهاجرت یکی از دلایل افزایش تخلفات کار کودکان است. تنها در 2 سال گذشته وزارت صحت و خدمات بشری ایالات متحده گزارش داده است. کارشناسان میگویند مهاجرت یکی از دلایل افزایش تخلفات کار کودکان است. تنها در 2 سال گذشته وزارت صحت و خدمات بشری ایالات متحده گزارش میکند که حدود 250,000 کودک مهاجر بدون همراهی بزرگسالان وارد ایالات متحده شدند.
کودکان مهاجر به دنبال شغل و درآمد هستند تا به خانواده‌هایشان در آمریکای مرکزی و مکزیکو پول بفرستند. آنان هم باید هزینه هایی را برای رسیدن به ایالات متحده بپردازند. هزینه های قایق ها و هزینه های قاچاق انسان. باید بگویم برخورد شرکت ها واقعا ناامید کننده بود.
طبق گزارش انجمن برنامه های فرصت برای زارین، حدود 400,000 تا 500,000 کودک بین سنین 12 تا 17 سال در بخش کشاورزی در ایالات متحده کار میکنند. برخی از ایالت ها به کودک بالای 10 سال اجازه میدهد که در مزارع کار کنند. بر اساس گزارش مرکز ملی کودکان در فقر، بیش از 11 میلیون کودک در ایالات متحده در حال حاضر زیر خط فقر زندگی میکنند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
28 ماه جون، پنجمین سالگرد بدترین حمله به رسانه در داخل ایالات متحده است. در آن روز یک مرد مسلح در اتاق خبر نشریه کپیتال گزیت با اسلحه شلیک کرد. واقع آن روز بر روزنامه‌نگارانی که جان سالم به در بردند اثر ماندگار بر جای گذاشت. محمد احمدی شرح گزارشی در این مورد را پیشکش می کند.
حمله مسلحانه به دفتر روزنامه کپیتال گزیت در شهر آناپولیس که باعث جان باختن 5 تن از کارمندان آن نشریه شد، یک عمل خشونت بار بود و زندگی نجات یافتگان آن حمله را تغییر داد. پال دبلیو گلسپی، عکاس و خبرنگار روزنامه کپیتال گزیت، از روز حمله خاطراتی را بازگو می کند.
من پشت میز کمپیوتر نشسته بودم و صدای تصادف شدید، صدای شلیک بلند و سپس شکستن شیشه را شنیدم. فرد مهاجم از دروازه جلو ساختمان شلیک میکرد.
در جنوری سال 2021، مهاجمی که گفته بود از پوشش خبری روزنامه درباره او ناراحت است، از نظر جنایی مسئول آن حمله شناخته شد. مجازات وی به خاطر این قتل‌ها حبس ابد است. اما برای گلسپی، خاطرات آن روز هنوز زنده است.
وقتی واقعا احساس بدی دارم، احساس میکنم که فقط منتظرم که بمیرم. تنها منتظرم. میدونی؟ منتظر مرگی که آن روز نیامد و حالا به سراغم میآید.
مرکز دارت برای روزنامه‌نگاری و تأثیرات روحی بعد از حادثه در دانشگاه کلمبیای نیویورک میگوید که 80% از خبرنگاران در معرض حوادث آسیب‌زای مربوط به کار قرار گرفتند.
من واقعا خبرنگاری را دوست دارم و خودم را در حال انجام کار دیگری ندیدم.
روز شلیک بر دفتر این روزنامه پاسلا داخل اتاق خبر بود. آن اتفاق زندگی او را تغییر داد. پاسلا اخیرا کار خود را در روزنامه آناپولیس متوقف کرد تا شغلی را در زمینه ارتباطات دنبال کند. اما این تجربه باعث شد که او در مورد امنیت روزنامه نگاران در ایالات متحده فکر کند.
از آنجایی که در سالهای اخیر کار غیر حضوری شده، فکر میکنم ساختمان کار دیگری مانند یک هدف مرکزی وجود ندارد. اما من نگران این هستم که چگونه یک خبرنگار یا روزنامه نگار در خانه خود بدون هیچ گونه حمایت یا منابع خود را محفوظ نگه دارد.
در شهر آناپولیس بنای یادبود به نام یادبود از محافظین تعدیل اول قانون اساسی برای 5 قربانی این رویداد، هر یک جرالد فشمن، راب هیاسن، جان مکنامارا، ربکا اسمیت و وندی وینترز اعمار شده است. گلسپی نیز از طریق نمایشگاهی از خانواده رسانه کپیتال گزت تجلیل می کند.
آنچه در مورد پروژه هم که در اطراف ماست و عالی بود این است که باید با هر یک از این افراد که این تصاویر را می سازند صحبت کنم.
ایده این نمایشگاه زمانی شکل گرفت که گلسپی در حال مجادله بود، اما مستندی درباره یک عکاس برای خلق این نمایشگاه برایش الهام بخش کردید.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا امروز سه‌شنبه رسما به بی‌توجهی در حفظ و نگهداری اسناد محرمه دولتی متهم شود. انتظار می رود آقای ترامپ پس از چاشت امروز با وقت محل خود را به مقام های عدلی و قضایی تسلیم کند و برای تفهیم اتهام در یکی از محاکم شهر میامی ایالت فلوریدا حاضر شود. جزئیات بیشتر این مطلب را فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
قبل از مراجعه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا به یک محکمه در ایالت فلوریدا بر روز سه‌شنبه بحث‌های عمومی درباره آخرین مورد اتهامات جرمی علیه او جریان دارد. آقای ترامپ با 37 فقره اتهام از جمله حفظ عمدی اطلاعات دفاع ملی، توطئه مخالفت به بازرسی توسط مراجع تنفیذ قانون و اظهارات نادرست روبرو است تا از خود دفاع کند. با باور لینسی گراهام، سناتور جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده امریکا که در برنامه خبری این هفته شبکه ABC ظاهر شد، این اتهامات علیه او در حقیقت یک تلاشی برای مشروعیت زدایی آقای ترامپ است.
شما آن مرد را متهم به جاسوسی می کنید و این حمایت مرا از دونالد ترامپ تغییر نمی دهد. او تا زمانی که گناهکار ثابت نشود بیگناه است. اما آنچه من تلاش دارم تا به شما برسانم این است و متاسف هستم که این را می گویم که همین حالا اکثر جمهوری خواهان فکر می کنند که قانون یک ابزار سیاسی است.
سناتور کریس کونز، سناتور دموکرات بر شبکه ABC گفت که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد از تحقیقات اسناد محرم به رهبری بازرس ویژه آقای جک اسمیت بهره برداری سیاسی می شود.
اگرچه رئیس جمهور ترامپ شب گذشته به وزارت عدلیه انتقاد شدید وارد کرد و خواستار کاهش بودجه FBI شد، مطمئن هستم که او روند قانونی را که حق دارد دریافت خواهد کرد.
آقای ترامپ این اتهامات را در وبسایت خود به نام ترود سوشال اعلام کرده و به طور خلاصه گفته است که او بیگناه است. هیچ رئیس جمهور سابق ایالات متحده تا هنوز با این اتهامات فدرال مواجه نشده است. ویلیام بار، لوی سرانوال سابق ایالات متحده که در دوره ترامپ خدمت می کرد، در مصاحبه با شبکه خبری فاکس به شدت از رفتار رهبر سابق ایالات متحده که منجر به تحقیقات شده است انتقاد کرد و آن را بی‌باکانه خواند.
طرح‌های جنگی برای حمله به کشور دیگری یا اسناد وزارت دفاع درباره توانایی‌های ما به اساس هیچ قانونی اسناد شخصی دونالد ترامپ نیست. فکر می‌کنم حکومت مسئولانه عمل کرده است. آنها فرصت زیادی را به او دادند تا آن اسناد را دوباره برگرداند.
در حال حاضر حمایت از آقای ترامپ حتی در میان جمهوری خواهانی که برای نامزدی حزب خود در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 2024 قرار دارند قوی است. ویویک راماسوامی، نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا، در یکی از برنامه‌های شبکه CNN حضور داشت و چنین گفت:
من شخصاً با آن اتهامات مبهم باور ندارم. بنابراین حتی اگر آنها درست باشند، من فکر می‌کنم که بازتاب دهنده قضاوت بسیار بدی است. حتی در درست بودن آن من شک دارم، اما نتیجه نهایی این است که ما نمی‌توانیم یک قضاوت بد را با نقض قانون خلط کنیم.
اگر آقای ترامپ مجرم شناخته شود، ممکن به زندان محکوم شود، اما کارشناسان حقوقی گفتند که هیچ قانونی وجود ندارد که او را از نامزدی مجدد برای ریاست جمهوری ایالات متحده باز دارد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم وقت خوش داشته باشید.